سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. مقام های طالبان در ولایات دایکندی، غور و بامیان میگویند که راه های این سه ولایت به طرف کابل بر اثر طوفان شدید برای ترافیک روز یکشنبه بسته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، عبدالواحد حماس از سخنگوی والی طالبان در غور با تایید مسدود شدن شهرهای غور کابل گفته که راه های 6 ولسوالی جنوب غرب این ولایت نیز بسته شده است. حماس افزوده که 38 مسافر گیرمانده در مسیر رای این ولسوالی ها نجات داده شدند. مسئولان در بامیان از مسافران خواستند تا بهتر شدن اوضاع جوی از سفر در شهرهای مناطق مرکزی خودداری کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یوناما این را در توییت پس از آن گفت که روزا تانبایوف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان دیروز در کابل دیدن کرد. دفتر ملل متحد در کابل گفته که بانو تانبایوف از این اداره دیدن کرد تا از فعالیت‌های آن به شمول دسترسی دختران به فرصت‌های آموزشی آگاهی حاصل کند. این در حال است که از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در این کشور بستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می‌گوید که برای هزاران نفر از باشندگان ولایت‌های پکتیکا و خوست که خانه‌هایشان در ماه سرطان امسال بر اثر زلزله ویران شد، پناهگاه‌های گرم فراهم کرده است. دفتر UNHCR در افغانستان در این باره در توییت دیروز خبر داد، اما جزئیات نداده است. این دفتر در یک توییت دیگر گفته است که پیش از آغاز زمستان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا برای بیش از 7000 خانواده پول نقد و وسایل منزل کمک شده بود. در ادامه آمده که هدف از این کمک توسط قزاقستان این بود تا خانواده‌های زلزله زده توانایی خرید مواد سوخت و وسایل گرم کننده را در زمستان داشته باشند. اداره خط آهن افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که یک هیئت از کابل به زودی برای گفتگو با مقام‌های ازبکستان به آن کشور سفر خواهد کرد. سمی درونی سخنگوی این اداره روز یک شنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
جریان همی هفته یک هیئت اماراتی به ازبکستان سفر کنه و به اساس یک تفاهم نامه بخشی از مسئولیت های خط آهن حیرتان مزار شریف به ازبکستان واگذار شود و در کل مدیریت ازی افغانی است.
او ابراز امیدواری کرد که هیئت با جانب ازبکستان به توافق برسد و انتقالات از این مسیر دوباره از سر گرفته شود. اداره خط آهن ازبکستان هفته گذشته اعلام کرد که خدمات خط آهن افغانستان ازبکستان را به دلیل عدم توانایی افغانستان در زمینه مراقبت تکنیکی این پروژه متوقف می‌کند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یک شنبه به بغداد پایتخت عراق رسید. سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفت که لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده است. انتظار می‌رود که وزیر خارجه روسیه امروز با فؤاد حسین همتای عراقیش دیدار کند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش میگوید
گروه های امدادرسان از فشارهای طالبان به ویژه در باره افشای بیوگرافی کارمندانشان بسیار نگرانند.
به دنبال نشر ویدیوی از جسد قطع و پارچه شده منصوب به یک نظامی پیشین افغان، نزدیکان شماری از نظامیان سابق میگویند که
کاکام پامدی خبرو چا عفو شویدن امدید خاطر جلال باد.
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و به همین دلیل کاکایم به طرف جلال آباد سفر کرد. در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است.
هیئتی از نهاد خیریه دهکده صلح آلمان تا دو روز دیگر به افغانستان سفر می کند.
متخصصان از دهکده صلح آلمان روز چهارشنبه وارد افغانستان می شوند تا کار خود را برای گزینش برخی از کودکان افغان به هدف تداوی در جرمنی آغاز کنند.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:05 صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش از فشارهای طالبان بر مؤسسات امدادرسان بین المللی خبر می دهد. سیگار گفته که این فشارها بر خدمات صحی در افغانستان تأثیر ناگوار گذاشته. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که گروه های امدادرسان از فشارهای طالبان به ویژه در باره افشای بیوگرافی کارمندانشان بسیار نگرانند. سیگار دیروز یکشنبه در رشته توییت های خود برخی از نکات گزارش سه ماهه خود را گرفته که هفته پیش به کنگرس آمریکا ارائه کرده بود. در گزارش آمده که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID گفته که مقام‌های طالبان به طور فزاینده از دفاتر شرکای عملیاتی ادارات کمک رسانی بازدید می‌کنند و اطلاعات در مورد برنامه‌های کاری، بودجوی، عملیاتی و پرسنل آنها را تقاضا می‌کنند. طالبان همچنان خواهان امضای تفاهم‌نامه با مؤسسات غیر دولتی یا NGO اند و می‌گویند که باید سهم بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها به آنها داده شود. سیگار می‌گوید اگرچه فعالیت‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده تحت تاثیر این فشارهای طالبان قرار نگرفته، اما بخش اعظم فعالیت‌های این اداره در زمینه صحت در هرات به دلیل عدم توافق با طالبان متوقف شدند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل مشکلات مشابه در سه ماه گذشته مؤسسات غیر دولتی که از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل می شدند هم از حمایت خود از برنامه عاجل صحی دست کشیدند. در نتیجه خدمات عاجل صحی در 10 ولایت متوقف شد. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO گفته که تا 10 ماه جنوری 11 مؤسسه صحی فعالیت خود را به طور کامل در افغانستان متوقف کرده و 5 مؤسسه دیگر برخی از بخش‌های خود را در حالت تعلیق درآورده‌اند. ضمناً حدود 280 مرکز صحی فعالیت خود را کاملا قطع کرده و 42 مرکز قسماً. رادیو آزادی با وجود تلاش‌ها در این باره نتوانست پاسخ از حکومت طالبان به دست آورد. اما وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه در خبرنامه به بخش‌های دیگر از گزارش سیگار واکنش نشان داده رد کرد که در آن آمده که طالبان از مؤسسات غیر دولتی که در رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان فعالیت دارند از فیس جواز، مالیات و مصارف اداری پول جمع‌آوری می‌کنند. و گفته سیگار جمع‌آوری پول از این مدرک بخش عمده‌ای از درآمد طالبان را تشکیل می‌دهد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از نظامیان پیشین میگویند که طالبان موضوع عفو عمومی را در نظر ندارند و نظامیان سابق مورد بازداشت و شکنجه قرار میگیرند و حتی در موارد کشته میشوند. ویدیویی از جسد قطعه و پارچه شده در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود که ادعا شده منصوب به ستار سیرت، یک نیروی پیشین کماندوست که نخست ربوده و سپس کشته شد. سخنگوی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
ویدیویی از جسد قطع شده فرد در صفحات مجازی منتشر شده که ادعا می شود منصوب به ستار سیرت، یک نیروی پیشین قطعه خاص نیروهای امنیتی افغانستان است. بر اساس اطلاعاتی که در صفحات اجتماعی منتشر شده، ستار سیرت یکی از نیروهای پیشین قطعات خاص کماندو بود که حدود دو هفته پیش از مسیر مزار شریف سرپل ربوده شد و پس از آن جسد قطع شده وی از همین صاحب پیدا شده است. گفته می شود او در یکی از رستوران‌های کابل کار می کرد. هرچند تلاش کردیم تا با خانواده ستار سیرت در مورد کشته شدن وی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که از آغاز حکومت طالبان تا کنون شمار زیادی از نظامیان پیشین به گونه مرموز شکنجه و کشته شدند. خانواده سید فاروق پاچا، نظامی پیشین که اواخر ماه جدی سال روان به قتل رسید، به رادیو آزادی میگوید که او در حکومت پیشین به عنوان مدیر بخش حقوق بشر در قماندانی امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کار میکرد و در مسیر راه ولسوالی خوگیانی جلال آباد از سوی افراد ناشناس ربوده و پس از آن به قتل رسید. سید قدوس، برادرزاده سید فاروق، نظامی پیشین، به رادیو آزادی میگوید
تو لکه کاکم پم دی خبرو چا عفو شوید نام دید خاطر جلال آباد.
هرچند طالبان گفتن که عفو عمومی اعلان کردند و به همین دلیل کاکایم به طرف جلال آباد سفر کرد. در پشت عفو عمومی برنامه طالبان چیزی دیگر است که پشت سر هم نظامیان پیشین را به قتل برسانند، به گونه ای که خانواده ها یک روز از آنها اطلاع ندارند، روز دیگر سر بریده ایشان را پیدا می کند. عفو بخشش نیست، آنها لیست های از نظامیان پیشین دارند.
در همین حال شماری از نظامیان پیشین در مورد قتل های مرموز نیروهای امنیتی سابق ابراز نگرانی می کنند و می گویند که طالبان به گونه های مختلف این نظامیان را شناسایی و سپس به قتل می رسانند. یک نظامی پیشین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، در پیام نوشتاری برادی آزادی گفت اوضاع رو به وخامت است. برخورد طالبان در مقابل نیروهای نظامی پیشین بسیار ظالمانه است. اصلا فرمان عفشان نیز ظاهری است. این در حالی است که طالبان همواره بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت بر رادیو آزادی کشته شدن ستار سیرت را رد می کند و می افزاید که چنین فردی از سوی نیروهای حکومت طالبان به قتل نرسیده است. آقای مجاهد افزود
مسئولین در سر پل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و را بردن که این قضیه حقیقت نداشت، کدام افواه هست، به این نامه هیچ کس نکشته شده، نه کدام قضیه در ساعت رخ داده که یا میگن و نه این تصویر چیزا حقیقت است.
آقای مجاهد در مورد فرمان عفو حکومت طالبان میگوید که کارمندان و نظامیان همه ایشان مسئول هستند و حکومت طالبان باید مطمئن شود تا در اختشاشات و موردی که خلاف نظام باشد دست نداشته باشند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بارها از بازداشت، شکنجه، ناپدید کردن و به قتل رسیدن کارمندان حکومت قبلی و نظامیان پیشین ابراز نگرانی کردند. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی گفته که تنها در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان 500 کارمند و نظامی پیشین مشمول زنان شکنجه، بازداشت و به گونه جبری ناپدید و یا به قتل رسیدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
7:13 صبح به وقت افغانستان شد. گزارش‌ها را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. قرار است هیئتی از نهاد خیریه دهکده صلح آلمان برای انتخاب کودکان بیمار ناشی از سوختگی و شکستگی شدید استخوان برای درمان در جرمنی در هفته روان وارد کابل شود. سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان میگوید که هنوز روشن نیست که چه تعداد از این کودکان برای درمان به جرمنی فرستاده خواهند شد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
متخصصان از دهکده صلح آلمان روز چهارشنبه وارد افغانستان می شوند تا کار خود را برای گزینش برخی از کودکان افغان به هدف تداوی در جرمنی آغاز کنند. کودکان شامل این پروسه می شوند که به بیماری سوختگی و یا شکستگی شدید استخوان دچار باشند. عرفان الله شرفزوی، سخنگوی هلال احمر افغانی، شام یک شنبه بر رادیو آزادی روند را این گونه توضیح کرد.
معنا یک هفته در بر می گیرد تا 27 دلوه مریضا دیده میشه، معاینه میشه و بعد از او که انتخاب شد، جمعیت هلال احمر افغانی پروسه انتقالش شروع میکنه.
هیئت در هر دور 50 تا 100 کودک را برای تداوی انتخاب میکنند. او افزود که پس از تکمیل پروسه انتخاب با کودکان بیمار پاسپورت و ویزه فراهم خواهند کرد و دهکده صلح آلمان بقیه مصارف تداوی آنها را خواهد پرداخت. پروسه اعزام کودکان دارای سوختگی و شکستگی شدید در افغانستان از 30 سال به این سو ادامه دارد. شرفزوی گفت که تاکنون توانستند که 4700 کودک را برای تداوی به جرمنی بفرستند. دهکده صلح آلمان همچنان کودکان را که از سوراخ ولادی قلب رنج میبرند هم معالجه میکند. در کنار اعزام کودکان به آلمان، شرفزوی افزود که ادارهشان پیش از این نزدیک به 600 کودک افغان مبتلا به سوراخ قلب را از سال 2021 میلادی برای درمان به پاکستان، هند و چین فرستاده است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی بحث 25 دقیقه پخش می شود. در حالی که تظاهرات ضد حکومت در ایران ادامه دارد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین برای تغییر سیاسی با یکی از چهره های اصلی اپوزیسیون متحد شده. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم با درخواست میرحسین موسوی چهره مخالف حکومت ایران و صدر اعظم پیشین برای تغییر سیاسی در این کشور موافقت کرد. خاتمی در بیانیه‌ای که دیروز در رسانه‌های ایران منتشر شد گفته که آنچه امروز مشهود است نارضایتی گسترده مردم می باشد. خاتمی 79 ساله افسود هیچ نشانه از اصلاح نظام حاکم و جلوگیری از اشتباهات گذشته و حال وجود ندارد. خاتمی که اصلاح طلب است بین سالهای 1997 تا 2005 میلادی ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشت. او ابراز امیدواری کرد که جنبش مدنی و غیر خشونت آمیز نظام حکومتی را مجبور به تغییر سیاست و پذیرش اصلاحات کنند. با گفته او ایران و ایرانیان به یک تغییر اساسی نیاز دارند و برای آن آماده هستند. خاتمی این سخنان را یک روز پس از آن بیان می کند که میرحسین موسوی چهره اصلی اپوزیسیون ایران روز شنبه خواستار برگزاری همپرسی مستقل یا رفراندوم در ایران شده و خواستار قانون اساسی جدید گردید. موسوی 80 ساله که از سال 1390 در عصر خانگی به سر می برد، نیز در بیانیه گفته که ایرانیان خواستار تغییر اساسی بر اساس شعار زن، زندگی و آزادی هستند. با گفته موسوی در اعتراضات اخیر ضد حکومتی مردم این شعار را سر دادند. اعتراض های گسترده در ایران پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران به اتهام بدحجابی آغاز شد. با گفته سازمان حقوق بشر در جریان این تظاهرات بیش از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. تاکنون تعدادی از معترضان اعدام شدند و چندین معترض دیگر محکوم به اعدامند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در دو ماه گذشته 13 تاجر و یا اعضای خانوادهشان در افغانستان اختطاف شدند. به گفته این اتاق برخی از اختطاف شده ها در بدل پول رها شدند و شماری هنوز هم در بند اختطافگران قرار دارند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان اما از تأمین امنیت تاجران اطمینان می دهد. بیشتر در این گزارش.
2 ساعت از بیوش و بعد اغنی سومی که تسترگ مثل پوسل
کاروبار تجارت موتر را در کابل میکند. نمیخواد به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم. او میگوید چند قبل از سایر بایندگان در ساحه حوزه پنجم امنیتی کت سنگی اختطاف شد و بعد از 25 روز در بدل $500,000 دوباره رها گردید. او در مورد به رادیو آزادی گفت
لاس واچل شای بوی کرد،
دست انداخت چیزی را سرم بوی کرد، بعدا ندانستم که چی شد. زمانی که 2 ساعت بعد به اوش آمدم یک نفر بود. رئیسشان آمد و برایم گفت که خودت در بدل $500,000 اختطاف شده ای. من 25 روز را همانجا بودم، لطکوبم می کردند. پول که آماده شد برایشان دادم.
خانجان علوکوزای از وعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز افزایش موارد اختطاف بازرگانان در افغانستان را تایید می کند و می گوید در 2 ماه گذشته 13 بازرگان اختطاف شدند. آقای علوکوزای می افزاید
دشمن تلاش
می کند که یک سلسله ناامنی ها را ایجاد کند تا بازرگانان را بترساند و آنان اختطاف شوند. در این اواخر ما 13 رویداد را به شمول کابل در تمام افغانستان داشتیم.
آقای علوکوزای می گوید که این افراد در ولایت های کابل، بلخ و ایرات و ولایت های شمالی اختطاف شدند که با گفته او برخی از آنان آزاد شده و برخی دیگر هنوز هم در نزد اختطافگران هستند. با گفته او این افراد اکثرا دکتران، صرافان و تاجران دوا و موتر هستند که یا خودشان و یا هم اعضای خانوادهشان به ویژه کودکانشان اختطاف شدند. با گفته آقای علوکوزای نهادهای امنیتی حکومت طالبان با آنها تعهد کرده که برای تامین امنیت تاجران تلاش میکنند و ابراز نگرانی کرده میگوید اگر این سلسله به همین گونه ادامه پیدا کند بیشتر بازرگانان سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال خواهند داد. اما وزارت داخله حکومت طالبان برای تاجران از تامین امنیتشان اطمینان میدهد. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت
خپل تاجران ته پوره درد ورکو.
ما به تاجران اطمینان کامل میدهیم که نیروهای امنیتی شما برای حفاظتتان شب و روز را یکی کردن تا شما به کارهایتان در فضای امن ادامه دهید. نیروهای امنیتی به هیچ کس این اجازه را نمیدهد که به زندگی تاجران تهدیدی را متوجه سازد.
این در حالی است که پیش از این نیز شماری از بازرگانان اختطاف شدند و بیشتر آنان به دلیل تهدیدات امنیتی سرمایه هایشان را به پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر انتقال داده و مجبور به ترک کشور شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
هفت و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. شماری از شهروندان افغانستان بار دیگر در زمستان امسال از افزایش ویروس کرونا نگرانند. برخی از آنها در مناطق دوردست می گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مجبورند از روش‌های خانگی برای درمان بیماری کرونا استفاده کنند. بیشتر در این گزارش خوجسته کبیری.
سهیلا 34 ساله باشنده ولایت هرات است که اخیراً بیماری کرونا دامنگیر شده است. سهیلا میگوید نمیداند چگونه به این بیماری مبتلا شد، اما تاخیر در مراجعه نزد دکتر باعث شد تا کرونا به دو کودکش نیز سرایت کند.
وقتی که من کرونا شدم هیچ متوجه نشدم. باز دکتر گفت که متوجه باش که خانواده هم مبتلا میشه. همون یک بچه خرد دارم 6 ساله، او هم مبتلا شد. 3 بار دکتر بردم هیچ خوب نمیشه. دیو دخترک مو هم شده. خلاصه همه فامیل گرفت.
با این حال برخی از افراد که در مناطق دوردست زندگی میکنند میگویند به علت عدم دسترسی به خدمات صحی مجبورند از درمان خانگی استفاده کنند. علی که در ولسوالی لعل و سرجنگل غور زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت
در حدود 2 هفته قبل حالت جان درد به نهایت، استخوان درد به نهایت داشتم. متاسفانه خانم تکلیفش داشت، فعلا خیلی وضعیتش خراب است. ما در نقطه از افغانستان زندگی میکنیم که اینجا هیچ امکاناتی نیست شب روز، اما در تبابت خانگی از زنجفیل و مایعات گرم استفاده میکنیم. الحمدلله خودیم رو به بهبود هستم.
با این حال پیش از این دکتران در شفاخانه افغان جاپان در کابل نیز از افزایش بیماران کرونا و نبود امکانات کافی صحی در این شفاخانه شکایت داشتند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزایش بیماری کرونا را رد می‌کند و می‌گوید در 4 ماه اخیر سال 2022 و 1 ماه اخیر 2023 بیماری کرونا کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در ماه‌های ششم و هفتم سال 2022 واقعات کرونا تا حد افزایش یافته بود که به گونه ماهانه تعداد بیماران به 6-7 هزار می‌رسید، اما در 4 ماه اخیر بیماری کرونا کاهش یافته است و تنها 8 هزار واقعات مثبت نزد ما ثبت شده است.
با گفته آقای زمان، در یک ماه نخست سال 2023 نیز نزدیک به 800 واقعه مثبت کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار سازمان صحی جهان یا WHO، در افغانستان از آغاز همگیری کرونا تا 3 فوریه 2023 بیش از 208 هزار واقعات مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان بیش از 7800 تن جانشان را از دست دادند. رادیو آزادی.
جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان میگوید حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. سرپرست این اداره به تازگی در یک پیام ویدیویی از جامعه جهانی خواسته تا در بخش رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند تلاش کند تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. در این حال شماری از خانواده‌های نیازمند میگویند که امسال به دلیل سردی هوا با مشکلات زیاد به شمول نداشتن مواد سوخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
چوبام نگرفتیم، خانم سرد است،
طفلای
مریض هستند.
این صدای آزاده یکی از زنان فقیر و بی‌بازار در ولایت کاپیسا است که میگوید پس از سرد شدن هوا با مشکلات زیاد روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و با اثر سردی هوا و نبود امکانات برای سوخت زمستان کودکانش نیز بیمار شدند.
شوهرم بیکار است، طفلکای مریض هستند، زغال چوبی یا تانوز نگرفتیم. یک سیر زغال گرفته بودیم، او هم خلاص شد دیگه، تانوز دیگه زغال هم نگرفتیم. مشکلات اقتصادی ما زیاد است.
او میگوید در حکومت جمهوریت در یکی از ادارات دولتی وظیفه رسمی داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان او و شوهرش اردو بیکار شده و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این در حال است که به تازگی جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در حال حاضر حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. متیولا خالص سرپرست این اداره در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده در مورد چنین گفته است:
در محل پتور حیوات که شاوخ لس میلیون نفر
در حال حاضر در تمام کشور حدود 10 میلیون تن به کمک‌های عاجل نیازمند هستند. جامعه جهانی و مؤسسات خیریه در این مورد اقدامات لازم را انجام دهد تا از یک بحران بشری جلوگیری شود. مردم افغانستان به خاطر موج سری و برفباری‌های زیاد و کمک های زمستانی و نقدی نیاز جدی دارند.
او همچنان گفته است معلومات اداره هلال احمر نشان می دهد که به اثر موج شدید سردی هوا، گاز گرفتگی و بارندگی ها 175 تن جان باخته است، 30 تن جراحت برداشته و به تعداد 80 هزار مواشی تلف شدند. از سوی دیگر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویت تازه خود گفته است که در 7 ماه گذشته از سوی جمعیت هلال احمر برای بیش از 938 هزار تن از نیازمندان در 34 ولایت کشور کمک صورت گرفته است که این کمک ها شامل پول نقد، مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده است. جمعیت هلال احمر افغانی تحت حکومت طالبان در حال خواستار کمک های عاجل بشری برای مردم در افغانستان شده است که اخیراً سازمان امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته بود که 28.3 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 به کمک های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسام نکنه مالک دکان کرای دکان چند میکی؟ کرای دکان فرزن 10 هزار رفت. از 10 هزار رفت 12 ما با او کرام میکی، 4 ما با ما 40 هزار رفت. در حالی که او 1 لک رفت 2 لک رفت مال نداره، خرید و فروش دیگه نیست، مردم جبرن شده. و خصوص از این قرآن کریم در هیچ دنیا، نه در حکومت زرخان تابالی را، در حکومت کمونیستا، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر از اینکه نه مسعود داره نه مفید داره نه مالیات کسی میگرفت. حالا از قرآن کریم هم که فقط به این شکل که چند گرامیتی و مرنه خفیصه بتی خودشان یادم دارن خداوند گفته که برای دشت رو به آیاتی تمن هم قلیلا آیت های مره به پیسه کم از یست پس نخرید کرده میتونه نفروز کرده ایره که قیمت میکنه ولیکن باز هم مردم بگیره دو تا نفر های مامور های دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگیره ایخو حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالی اخ نکند. تقاوت نداشته باشیم، این مالی را از کجا بریم است؟
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنند. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه، با کجا میره؟
همین مردم حکومت طالب ها خوما را در مدر کرد، در یک خانه را کلت میکنند. حکومت داری خویت نمیشه.